بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن بليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بئس الطعام الحرام وظلم الضعيف أفحش الظلم، بل فاحشة كسمها. همطور که اطلاع دارید، موضوع بحث ما نامه و وصیت امیرالمؤمنین به فرزندشون امام حسن مجتبی سلام الله علیهما است. بعد شد که نامه در واقع به سه بخش تقسیم میشه که دو بخشش را در جلسات گذشته، سالهای گذشته تلاوت کردیم و رسیدیم به بخش آخرش که کلمات قصاری است، جملات کوتاهی است که به صورت مواعظ کلی القا شده، هم مصادیقی در زندگی دنیا داره و هم برای سعادت آخرت مفیده. به اندازه ای که خدای متعال توفیق بده درباره این جملات توضیحاتی عرض می کنیم که انشاءالله هم گوینده و هم شنونده استفاده کنه. و باز مکرر عرض کردم که نسخه های این نامه شریف اختلاف داره از نظر کم و زیادی و تقدیم و تأخیر. ما از روی نسخه بهار میخونیم. در نهج البلاغه هم هست، در تحف العقول هم هست، در جای دیگه هم هست. ما از روی نسخه بهار الانوار میخونیم که در خود همینجا هم دو نسخه داریم. نسخه مفصل ترش که نسخه اولش هست. از جمله این کلمات قصار، این چند جمله است که اتفاقا اینها در نهج البلاغه نیامده. بئس الطعام الحرام، حرام بد طعامی است. درباره این جمله دو جور میشه تفسیر کرد. یکی این که توجه داده بشه به این که معمولا این ملاکی که ما برای ارزشیابی امور دنیا داریم و هرچه با طبعمون سازگار باشه اون را خوب میدونیم، هرچه با طبعمون سازگار نباشه بد میدونیم، یا به عبارت دیگه هرچه ازش لذت میبریم میگیم خوبه و هرچه نمیبریم میگیم خوب نیست، این معیار صحیحی نیست. بلکه باید یک معیار معنوی و روحانی را هم در نظر گرفت. اینطور نیست که هر غذای آدم خوشش میاد خوب غذایی باشه، یا هر غذایی که خوشش نمیاد بد غذایی باشه. علاوه بر خوش آمدن و نیامدن یا لذت و الان، باید معیار معنوی را در نظر گرفت. غذای خوب غذایی است که حلال باشه ولو چندان لذتی هم نداشته باشه، و غذای بد غذایی است که حرام باشه ولو خیلی شیرین و لذیذ باشه. این یک تفسیر که توجه میده به این که در ارزش گذاری هاتون رعایت معیارهای معنوی بکنید، تنها به معیارهای ظاهری اکتفا نکنید. یه تفسیر دیگری هم میشه برای این کلام کرد. طبق این تفسیر اول بعثت طعام الحرام یعنی بعثت طعام الطعام الحرام، بد طعامیست حرام یعنی غذای حرام بد غذاییست. اما یه تفسیر دیگری میشه کرد که بعثت طعام الحرام مطلق حرام را میفرماید و این اشاره است به این که کارهایی که ما انجام میدیم همه اینها تأثیری در ساختار روح ما داریم. همونطور که در این دنیا غذایی که ما میخوریم در بدن ما اثر میگذاری، اگر غذای مفید و سالمی باشه بدن ما رشد میکنه، سلامت بدن، نیروی بدن تأمین میشه، و اگر غذای مسمومی باشه بدن مریض میشه و احیانا به مرگ مبتلا میشه. روح انسان هم در اثر اعمال خوب و بد همین سلامتی و مرض، چاقی و لاغری و حیات و موت رو داره. کارهای حرام غذاهایی است که ما به روح میدیم، اما غذای بدی است، مثل غذاهای مسمومی است که بدن ما را مریض میکنه. کار حرام هم گناه هم غذایی است که روح را مریض میکنه. این چیزی است که روح تناول میکنه، نائل میشه بهش، در روح اثر میگذره، چنان که خوردن غذا در بدن اثر میگذره. طبق این تفسیر یعنی کار حرام غذای بدی است برای روح انسان. و ظلم الضعیف افحش الظلم، یکی دیگه از این کلمات قصار این است که بدترین ظلم ها، زشت‌ترین ظلم ها، ظلم کردن به آدم های ضعیفه. خب هر ظلمی بد است و زشت است. ظلم یعنی تجاوز از حد و رعایت نکردن حق. وقتی آدم حق دیگران را رعایت نکنه میشه ظلم. حق هر کسی را آدم رعایت نکنه ظلم است و زشت است، خواه ضعیف باشه خواه قوی. ولی درباره ضعیف اگه حق شما رعایت نکنیم خیلی زشت تره. اولا ضعیف باید عواطف ما را برانگیزه و در صدد حمایتش بر بیاییم. اون وقت به جای اینکه حمایت بکنیم اگر تو سرش هم بزنیم این یک ظلم مضاعفی است. هم کمک نکردیم هم حق شم را تضییع کردیم. این از یک جهت است که ظلم کردن به شخص ضعیف زشت‌تر و بدتره. جهت دیگه این است که آدم قوی به هر حال میتونه از حقش دفاع کنه، اما ضعیف چون نمیتونه از حقش دفاع بکنه خیلی زشتر است که آدم ضعیف کشی کنه و حق او را ندیده بگیره. به هر حال تنبیه بر این است که چنین نباشه که ما آدم وقتی با کسی مواجه میشیم و زورش کمتر از ماست دیگه هر جوری میتونیم باش رفتار کنیم. نه تنها باید به ضعفا حقشون را داد بلکه باید کمک هم کرد بهشون. والفاحشت و کسمه ها، اینم تعبیر از تعبیرهای منفردی است که کمتر در روایات اینها وارد شدیم. کارهایی که ما داریم و متصف به خوب و بد میشه، غالبا کارها یا عناوینی که متصف به خوب و بد میشه دو جور هستن. فرض فرمایید صحبت کردن، غذا خوردن، راه رفتن. ممکنه صحبت کردن، حرف زدن خوب باشه، ممکنه بد باشه. خنده کردن، ممکنه خنده خوبی باشه، ممکنه خنده بد باشه. گریه کردن، همینطور کارهای دیگه. خود عنوان کار نشون نمیده که این زشت است یا زیبا، خوب است یا بد. اما فحشا خود لفظش یعنی بد، یعنی زشت. دیگه احتیاج نداره به این که آدم دلیل بیاره که چرا زشتی. بلکه اگر یک کاری را بخوان بگن که اون زشته است، باید بگن از مصادیق فحشاست. همین که بگن از مصادیق فحشاست، کافیست که اثبات میشه که این کار بدیست. در قرآن کریم میفرماید ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشة و مقتا و ساء سبیلا. دلیل این که نباید به زنا نزدیک شد این است که این فاحشه است، خیلی زشته، کار زشتی است. پس کلمه فحشا خودش دلالت بر زشتی کار میکنه. الفاحشتو یا الفاحشتو کسمها، کاری که زشته است این مثل اسمش میمونه، از اسمش پیداست که بده دیگه، احتیاج به دلیل نداره. این چند جمله در بعضی از نسخه های این نامه نیست. جمله بعد و تصبر علی المکروه یعصم القلب. دل انسان طبعا تمایلاتی داره، هواهایی داره، میگیم هواهای نفسانی، آرزوهایی در دل پدید میاد که در بسیاری از موارد این تمایلات، این هواها، این خواهشها، این دلخواهها کارهای چیزای خوبی نیست. ان لعن النفس لاماره بالسوء. وقتی میگم دلم میخواد، این دلیل این نیست که حتما چیز خوبی است. بسیاری از جاها دل چیزهایی را میخواد که به ضررش تمام میشه، یعنی به ضرر انسان تمام میشه. ولی به هر حال این خواست ها، این خواهش ها، این میل ها، این گرایش ها در دل پدید میاد. خیلی هم آدم اختیار نداره چیکار کنه که این هوس ها در دلش پیدا نشه یا شکوفا نشه، غلبه پیدا نکنه. چه کار باید کرد که دل یک حالت اعتصام پیدا کنه، یه مقداری اختیارش دست خود آدم باشه، اینجور نباشه که به هر چیزی بستگی پیدا کنه، دل بسته بشیم به اشیاء مختلف و معلوم نباشه که مسیر ما به کجا بیانجامه. چون بالاخره منشأ رفتارهای ما دلخواه هاست. وقتی دل به یک طرف بره، اندامهای بدن هم به طرف اون حرکت پیدا میکنه. وقتی دل چیزی را بخواد، چشم هم دنبالش میره، گوش هم صداش را میشنوه و همینطور بدن برای رسیدن به اون حرکت میکنه. اگر ما توانستیم دل را کنترل کنیم، ریشه مشکلات ما حل میشه. ولی چه باید کرد؟ چه کار کنیم که یه مقداری دل تحت کنترل خودمون در میاد؟ خیلی مهار گسیخته نشه، به هر سو خواست بره و به هر چیزی خواست بسته بشه تا ما دل بسته بشیم. راه این است که با تمرین ما کنترل و اختیار دل را به دست بگیریم. این تمرین باید نقطه مقابل اون جهتی باشه که دل حرکت می‌کنه. طبعا اون جهت مخالف خوشایند نیست. دل می‌خواد فرض کنید نگاه به نامحرم کنه. بخوایم تمرین کنیم که دل را نگه داریم، این تمایل درش پیدا نشه، این خوشایند نیست برای انسان. ولی اگر بخوایم اختیار دل را به دست بگیریم، باید بر این خوشایند صبر کنیم. اگر این تعبیر بدی نباشه، یه مقدار ریاضت بکشیم. ریاضت یعنی ورزش. حالا یک اصطلاحی شده برای بعضی از رفتارهایی که بعضی فرقه ها انجام میدن، ولی در اصل لغت ریاضت یعنی ورزش. تعبیر دیگرش یعنی تمرین. اگر بخوایم ما اختیار دل را در دست بگیریم، باید مقدار تمرین کنیم، ورزش کنیم. ورزشش به اینه که یک کارهای سخت را تحمل کنیم. همونطور که آدم در کارهای بدنی وقتی میخواد پهلوان بشه باید یک کارهای سختی را تمرین کنه، بارهای سنگین را بلند کنه، حرکات خستگی آوری انجام بده. ورزش هم اینه دیگه. در امور معنوی هم اگر ما بخوایم مسلط بشیم، پهلوان بشیم، اختیار دلمون را در دست بگیریم، باید در این جهت هم ورزش کنیم. ورزش چیه؟ اینه که بعد چیزهایی که دل نمیخواد صبر کنیم، خیشتنداری کنیم. البته این ممکنه راه‌های مختلفی داشته باشید، افراط و تفریط درش بشه، ولی اصل این است که در این جهت ما باید تمرین داشته باشیم. التصبر على المكروه. تصبر یعنی به زور صبر کردن، صبر را بر خود تحمیل کردن. تفعل للتکلف. صبر کردن آسون نیست. بخوایم به زحمت صبر را بر خودمون تحمیل کنیم، وادار کنیم که به بعضی چیزا نگاه نکنیم. اگر بخوایم به حرام نگاه نکنیم، باید تمرین کنیم که به بعضی چیزایی که حلال هم هست اما خوشمون نمیاد صبر کنیم. حالا به عنوان مثال عرض میکنم، فرض فرمایید که شما حالا بلند میشید از این مجلس میرید تو خیابون، به طور طبیعی آدم همینطور میخواد نگاه بکنه این طرف اون طرف. اگه بخواد خودش رو کنترل کنه، یک سمت نگاه بکنه سختشه. بخواد خودش رو کنترل کنه که سرش رو بیندازه پایین، نگاهش رو پشت پاش بیندازه، خیلی سخته. اول هم این کار مثل این که آدم خودش رو میخواد زندان کنه. من گاهی مثال زدم در بحث ها که آدم حتی تو نماز که تمام میشه السلام علیکم که گفت هی میخواد این طرف اون طرف نگاه کنه، که انه این چند دقیقه که نماز میخوند این تو زندان بود، تو قفس بود. همین که السلام علیکم گفت مثل که مر از قفس پرواز میکنه ببینه چه خبره. که اینقدر ما علاقه داریم به این که به اطرافمون نگاه کنیم. خب نگاه حلال هم هست، اما اگه بخوایم مبتلا به حرام نشیم، باید نگاه های حلالمون هم رو کنترل کنیم، بر خودمون مسلط بشیم. اینجور نباشید که حالا السلام علیکم که گفتیم حالا مهلت نداشته باشیم، حالا ببینیم اینجا کیه، اونجا چیکار کرد، کی آمد، کی رفت. خب چند دقیقه نگاهت پایین باشه، ترغیب تو بخون، تسبیح تو بخون، دعا بکن. این تمرین کردن بر این که آدم خودشو کنترل کنه. در دل هم همینطوری. یه چیزاییست که آدم دوست نداره، باید تمرین بکنه که این مقداری صبور باشه، بردوار باشه، تمرین کنه اینا رو تحمل کنه. اون وقت قدرت پیدا میکنه که اختیار دلش رو به دست بگیره. اینجور نباشه که دل مثل یک اسب مهار گسیخته‌ای باشه که به هر طرف بخواد بره و نشه دیگه افسارش رو به دست آورد. التصبر على المكروه يعصم القلب. اگر قلبتون میخواد مهار بشه، افسار داشته باشه، در اختیارتون بیاد، باید بر چیزهای ناخوشایند صبر کنید و این صبر رو بر خودتون تحمیل کنید، تمرین کنید، ریاضت بکشید که خواسته هاتون رو محدود کنید، بر چیزهایی هم که خوشتون نمیاد صبر کنید. مطالبی در اینجا هست که بزرگان در کتاب‌های اخلاقی نوشتند، بیان کردند. من اتفاقا حالا ایچیش یادم اومد نقل می‌کنم. چند تا از اساتید ما نقل می‌فرمودند که از یه استاد اخلاقیشون در نجف رضوان الله علیهم اجمعین که ایشون نشسته بود در جلسه دوستانشون اینا، دفعتا گفت آخرین به فلانی. یه شخصی که از دوستان بود و اون روز نبود اینجا، رفته بود سفری، گویا رفته بود کربلا. ایشون بی مناسبت اسم او را آورد و گفت احسن باریکالله فلانی باریکالله. خب دوستان میدونستن که ایشون بی حساب حرف نمیزنه، یک مسئله هست که یک کاری انجام داده که ایشون اطلاع پیدا کرده و از این جهت داره تحسینش میکنه. یادداشت کردن که اون وقت بعد ازش بپرسن کجا بودی چیکار میکردی. بعد که از مسافرت برمیگرده دوستان میپرسن که راستی تو فلان روزی فلان ساعتی کجا بودی چیکار میکردی. چیز خاصی یادش نمیاد. نه خوب فکرش رو بکن. یادش اومد که گویا در یک قایقی سوار بودی و روی شط میرفتی. حالا اینطوری که بنده یادم هست قایق بوده، شاید هم مثلا مرکب دیگری بوده، یادم نیست، من همچی تو ذهنم. در اونجا جا محدود بودی، یکی دوتا مسافر دیگری هم بودن از این مثلا عرب های بیابانی و اینا، و اینا خوابشون برده بوده و در حال خواب مثلا وضعی اومده بوده که هوا خیلی بدبو شده بود و ایشون اونجا تحمل کرده بود و بعد این شخص بیدار شده بود و فکر کرده بود که مثلا یه حرکت زشتی انجام داده و حالا باعث خجالتش میشه و اینا. این اصلا به روش نیاورده بود که مسئله یه چیزی بوده و اینها، خیلی با عادی برخورد کرده بود، تحمل کرده بود. همون وقت اون استاد اطلاع داشته بود از وضع او و تعریف کرده بود که عجب کار خوبی کرد. یعنی گاهی یه همچه حرکاتی که آدم یه سختی هایی را تحمل بکنه به روی خودش نیاره، مخصوصا که از یه مؤمنی باشه، باعث این بشه که اون خجالت نکشه. اینها گاهی از خیلی از عبادت ها ثوابش بیشتره و تأثیرش در تکامل روح و معنویات انسان بالاتره. به هر حال صبر کردن بر چیزهای ناخوشایند، به روی خود نیاوردن، تحمل کردن، تمرین کردن که آدم این ناخوشایندها را بر خودش هموار کنه، عکس العملی نشون نده، اینا باعث میشه که آدم اختیار دلش را به دست بگیره، دل بلهوس نشه. و اذا کان الرفق خرقا کان الخرق رفقا. یه مسئله دیگری است، خیلی اینجا به صورت ساده بیان شده ولی اشاره به یه مطلب بسیار مهمی در فلسفه اخلاق. میدونید کسانی که درباره مسائل فلسفی اخلاق بحث میکنند، یکی از مسائل مهم این است که آیا اخلاق مطلق است یا نسبی. یعنی وقتی میگیم یه چیز خوب است، یعنی همیشه در همه جا برای همه کس، یا نه نسبی است. در نسبی بودن هم مذاهبی وجود داره. بعضی میگن نسبی است یعنی اصلا هیچ خوب و بد مطلقی نداریم، یه چیزی برای نزد کسانی خوبه میپسندند، یه کسانی دیگه اون رو بد میدونن نمیپسندند، اون کسانی که اینا خوب میدونن برای اونا خوبه، اونایی که بد میدونن برای اونا بده. یعنی هیچ معیاری برای تشخیص خوب و بد وجود نداره. بعضی ها میگن نه، معیار وجود داره و مطلقه. اونایی که میگن مطلقه در بعضی جاها گیر میکنه. مثلا میگیم راست گفتن خوبه یا بد، میگن خب خوبه راست گفتن، بازم راست بگی. خب اگر یک جان مؤمنی به واسطه یک دروغ گفتن از دست یک ظالمی نجات پیدا کنه، یه ظالم یه مؤمنی رو گرفته میخواد سرشو ببره، اگه شما یه دروغ بگید این مؤمن از دست این ظالم نجات پیدا میکنه و زنده میمونه. اینجا باید راست بگید یا باید دروغ بگید؟ مسلمان در اسلام اینجا باید دروغ گفت و اون مسلمان مؤمن رو از دست ظالم نجاتش داد. این باعث این میشه که کسانی فکر کنند اخلاق اسلامی اخلاق نسبی است، یعنی گاهی دروغ خوبه گاهی راست خوبه. حالا اینو باید چگونه توجیه کرد؟ بحث های علمی سر جای خودش. جواب اجمالیش این است که این تابع معیارهای کلی است، راست گفتن و دروغ گفتن تابع مصالح و مفاسدش است. راست به طور مطلق چنین نیست که همیشه در همه جا واجب باشه یا دروغ گفتن در همه جا حرام باشد. قیدهایی داره، با رعایت اون قیدها مطلق است. به هر حال بحث علمی شو اینجا نمیخوام مطرح کنیم. بعضی ها که حتی در میان بعضی از فلاسفه بزرگ اخلاقی این گرایش رو داشتن، خیال میکنن وقتی گفتیم یه چیزی خوبه این هیچ استثناء دیگه نداره. از جمله وقتی میگن رفق و ملایمت خوبه، در روایات زیادی هم داریم تعریف شده از رفق، یعنی مدارا کردن، ملایمت رفتار کردن، با نرمی برخورد کردن، آدم تند و خشن نباشه. اون وقت توهم این میشه که این هیچ استثناء نداره، همیشه آدم باید خیلی ملایم باشه و هیچ خشونتی به خرج نده. یا وقتی تعریف میکنن از حلم و بردباری، خب از روایات زیادی در این باب داریم، در خود قرآن تعریف از حلم شده، در روایات زیادی. کسانی ممکنه تصور کنن که بنابراین اصلا غضب کردن این کار غلطی است، هیچ جا نباید کسی غضب بکنه. در صورتی که اینجور نیست، اینا یه استثناءهایی هم داره. درسته اون استثناءها مواردش خیلی محدودی، ولی به هر حال باید توجه داشت که گاهی چنین چیزهایی وجود داره. وقتی در سیره امیرالمومنین سلام الله علیه ملاحظه می‌فرمایید، در نامه‌هایی که مخصوصاً به ولات نوشتن، مخصوصاً اون کسانی که یک تخلفاتی کردن، گاهی می‌بینید یک تعبیرات خیلی تند و خشنی به کار رفته. گاهی کسی را باش مواجه می‌شدن که مخصوصاً اگه مسئولیت حکومتی داشت، تخلفی کرده بود، خیلی تند باش برخورد می‌کردن. خب اونجا حلم علی کجا رفته بود؟ چرا خیلی با نرمی و آرامی باش صحبت نکرد؟ فرزندم، پسرم، عزیزم، اینجا رو دیگه این کارا نکن، این کار مثلا حقوق مردم درش هست، حق بیت المال، حق ضعفا درشه. خیلی با نرمی، با آرامی، چرا بگم فکلت که اون مک، یا شلاق رو بلند بزن که نمیزنه تو سرش. این باید توجه داشت که موارد فرق میکنه. اصل بر این است که آدم در معاشرت با دیگران با نرمی و ملایمت برخورد کنه، به خاطر مصالحی که داری. وقتی آدم با یک کسی نرمی با نرمی برخورد کنه، فرصت میده بهش که فکر بکنه، سر عقل بیاد، به اشتباه خودش پی ببره، در مقام دفاع از کارهای خودش بر نیاد. طبعا وقتی به یک کسی بگی تو بد کردی یا با تندی باش برخورد کنی، اونم میگه نخیر خودت بد کردی، تو نمیفهمی. برای اینکه یه همچه وضعی پیش نیاد، آدم باید با نرمی صحبت کنه تا یک تعامل عاقلانه ای بین افراد در اجتماع برقرار باشه. ولی همه جا اینجوری نیست. وقتی پای مصالح جامعه در کار هست، وقتی کسی نسبت به جامعه اسلامی خیانت میکنه، اموال مسلمین را حیف و میل میکنه، در بیت المال خیانت میکنه، اونجا نباید با نرمی و آرامی باش صحبت کرد. اینجا اگر نرمی بکنه، اون تجری پیدا میکنه، باز به کارش ادامه میده. کسی که میلیون ها مثلا از بیت المال اختلاس کرده، اگر خیلی با آرامی دعوتش کنند آقا عزیز من این کارها را نکن، این عاقبتش خوب نیست، میگه چشم بیرون میره، همون کارش را ادامه میده، خبری نشد. حالا اگه 10 میلیون دوزی کردیم، روز بعد 20 میلیون دوزی، این نتیجه ای نداره. در یه همچون موقعیتی باید خشونت را خرج کرد. تعبیری که امیرالمومنین سلام الله علیه در اینجا دارن این است که گاهی رفق و ملایمت تندی و ضد ملایمت است، یعنی یا منجر میشه به چیزی که باید تندی کرد یا اون نتیجه‌ای که باید از رفق گرفته بشه، از ملایمت گرفته بشه، ضدش پدید میاد. در اینجا شما باید عکسش عمل کنی. در اینجا کان الخرق و رفقن، اینجا تندی و خشونت نرمیست، یعنی اون چرا تو باید به عنوان نرمی و ملایمت انجام بدی در یه همچون موردی تندیست، اون است که کار این را انجام میدی. پس نتواند تصور کرد که این تعریفاتی که از نرمی، ملایمت، تواضع، آرامی، نمیدونم تحمل حرف دیگران اینا میشه، این هیچ استثنا نداره. گاهی باید غضب کرد، باید گاهی باید تندی کرد. در روایتی هست که کسی که منکری را ببیند و چهرش را در هم نکشد، آتش جهنم اون چهره را در هم خواهد کشید. انسان که نمیتونه عملا جلوی منکر را بگیره، اقلا باید برخوردش با طرف طوری باشه که از قیافش بفهمه که این از کارش ناراضی است، باید اخم بکنه. اینجور نباشه که با همه صلح کلی باشه، یه جور برخورد بکنه همه با همه، با دوست و دشمن، با آسی و با مطیع، همه با نرمی و مهربانی و با ادب باشه. بعضی جاها باید تندی کرد. البته این هم نباید دستاویزی بشه برای اینکه هر کس اخلاقش تنده بگه بله بعضی جاها باید تندی کرد. این بعضی جاهاست، تشخیصش رو باید با کمال دقت فکر کرد، ولی باید توجه هم داشت که اینجور نیست که غضب در زندگی آدم جایی نداشته باشه، تندی در زندگی آدم جایی نداشته باشه. اون وقت وقتی بعضی آیات قرآن را آدم میخونه یا بعضی رفتارهای امیرالمومنین، کلمات ایشون را میبینه، تعجب میکنه، میگه پس چجور دستور دادن که با رفق برخورد کنی؟ پس چرا اینجا تازیانه را بلند میکنه میزنه تو سر طرف؟ یا با تندی میگه تکلت که امک مادرت به عزاد بشینه وی حق. این رفتارها پس یعنی چی؟ اینجاست که اون شخص حکیم، اون کسی که به دقایق کارها آگاه هست، میدونه که کجا باید نرمی به خرج داد، کجا تندی. لااقل این فایده رو داره که اگر اشخاصی میبینیم گاهی از بزرگانی یه تندی هایی کردن، فکر نکنیم که اینها بیجا بوده و خلاف اخلاق بوده. اذا کان الرفق و خرقن کان الخرق و رفقن، اونجایی که ملایمت نتیجه عکس میده، شما باید به عکس رفتار کنید. به جای ملایمت باید تندی و درشتی داشته باشید. و ربما کان داء و دواء اند، خیلی جا سادم چیزی را که به عنوان درمان ازش استفاده میکنه، همون باعث مرض میشه. خب در امور عادیش پرخوری، همون غذایی که برای بدن مایه سلامتی و حیات هست، زیاده رویش باعث مرض میشه. این یه مسئله ساده است. در رفتارهای انسان هم باید بدونیم که هر چیزی جایی داره، اگر در غیر جای خودش به کار بره نتیجه عکس میبخشه. رو به ما کاند دا دوا، گاهی درد میشه درمان و گاهی درمان میشه درد. همینطور اگر شما کسی را به عنوان خیرخواهی نمیشناسید، نمیدونید این آدم خیرخواهتون هست یا نه، یا حتی کدورتی داره با شما، نباید فکر کنید هرچی میگه به ضرر شماست. ممکنه یه هم نصیحتی بکنه همون شخصی که خیرخواه شما نیست، اما یه حرفی بزنی که به نفع شما هست. بنابراین حرف هر کسی را درست دقت کنید، ببینید حرف حسابیست یا نه. اگر حرف حسابی است ولو از دشمن هم هست گوش بدید. از این طرف هم آدم خیلی کسانی رو بهشون اعتماد میکنه، میدونه دلسوزش هستن، باشون مشورت میکنه، اما باید باز یک احتمالی را جاشو خالی بگذاره. بالاخره معصوم نیستن، یه وقت هم طبق هوای نفسشون حرف میزنه، چه بسا آدمی که بهش اعتماد میکنه و اون را خیرخواه خودش میدونه یه وقت میبینی خیانت میکنه. پس این اصل را ما باید در نظر داشته باشیم، البته نه به حد وسواس برسیم. اونقدر به اشخاص بدبین نباشیم که هیچ حرفشون را حرف حسابی ندونیم. حتی اگه دشمن ما هم هست احتمال بدیم گاهی حرف حسابی میزنه به نفع ماست، رسیدگی کنیم. از این طرف هم به کسی که اعتماد میکنیم اونقدر اعتماد نکنیم که هیچ احتمال خطا هم درش ندیم، ولو یک در هزار هم باشه یک جهتی را یک احتمال را باید در نظر بگیریم که شاید گاهی برای کسانی اشتباهی پیش بیاد. ربما نصح غیر ناصح، گاهی غیر از آدم دلسوزم دلسوزی میکنه و حرف خوبی میزنه، نصیحتی میکنه که به نفع آدم است. و ربما غش المستنصح، کسی که آدم را خیرخواه خودش میدونه و حرفش رو به عنوان نصیحت و دلسوزی میپذیره باید توجه داشته باشه که بالاخره اونم معصوم نیست، یه وقت ممکنه اشتباه کنه و هم مشمول و محکوم هوای نفسش قرار بگیره. پروردگارا تو را به مقام منزلت امیرالمؤمنین و ائمه اطهار سلام الله علیهم قسمت می‌دهیم که دلهای ما را از آلودگی‌های هوای نفس و اخلاق زمینه پاک و منزه بفرما. نور معرفت و محبت اهل بیت در دلهای ما بتابان. محبت دنیا از دلهای ما بردار. قلب مقدس ولی یأس از همه ما راضی بفرما. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. خدمتگزاران به نظام اسلام و مسلمین را موفق بدار. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.